صلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أولا إن شاء الله امسال سال خير وبركة وعافية برای همه عزیزان باشه و ان شاء الله بیشتر بتونیم نظر ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف را به خودمون جلب بکنیم برای سلامتی اون بزرگوار و برای اینکه خداوند در فرج اون عزیز تعجیل بفرماید صلواتی ختم بفرمایید. اولش یه طلب من از شما دارم در رابطه با اون دوتا آیه تفاوتش سیر الله یا فسیر الله و رسوله عملکم و رسوله و مؤمنون تو یکی از آیات سوره توبه بود مؤمنون داشت یکیش مؤمنون نداشت. چند نفر قرار به چیز بنویسید درسته؟ نگاه کردید تفاصیل رو شما نوشتید؟ چند نفر نگاه کردید نوشتید؟ خوبه. برای جلسه آینده انشاءالله همه برگه ها رو میدید به اونایی هم که ندادن بقیه دیگه یه نفر هم نمونه. خب یه اشاره بهش بکنیم. من خیلی با دو جمله فرقش اون دو تا فرقی که علامه طباطبایی فرموده میگم. اگر میخواید نوشتتون رو ترمیم کنید دوباره بگیرید بنویسید. تفاوتش خیلی روشنه. دو تا فرق گذاشت. مفسرین دیگه فرقای دیگه هم گذاشتن. علامه طباطبایی فرمودن چرا تو اولی مؤمنون ذکر نشده تو دومی ذکر شده؟ یک اینی که تو اولی ذکر نشده چون تو اون زمان به غیر از رسول الله کس دیگه‌ای نبود به عنوان شاهد بر عمل، چون ائمه علیهم السلام که نبودن. درسته؟ زمان نزول آیه فقط رسول الله بود کافیه. مخاطبش هم چون منافقینن، خب دیگه منافقین هستن و ایشون حضور داره، درسته؟ بهش تاکید شده. فرق دوم این فرقی است که ایشون خیلی روش تاکید دارن. ولی در دومی، پس تو اولی، فرق اولی که ما میگیم بنابر دیدگاه اول میگیم مخاطب آیه اول منافقینن، درسته؟ آیه اول تو اون زمان هم به غیر از رسول الله شاهد بر عملی، امام یعنی شاهد بر عمل به اون اصطلاحی که ما گفتیم نبوده، لازم نبود ذکر بشه. تو دومی، تو آیه دوم مخاطب کیان؟ عموم مؤمنین، مال تمام اعصار. بنابراین تو هر عصری یه شاهد عملی داریم، درسته؟ ائمه علیهم السلام. به خاطر همین لازم ذکر بشه چون مخاطبش عامه. این بنابرای یه دیدگاه که علامه طباطبایی خودش اینو میپذیره. بعد میفهمند که این فرق واقعی که ما میذاریم همینه، ولی میخوای واقعش اینو اگه نپذیرفتید، میخواید به صورت ظاهری مسئله را حل کنید، راه حل دوم پیشنهاد میکنن و اونم این استش که بگیم بازم مخاطب آیه اول منافقین هستن، مخاطب آیه دوم کل مردم. علت این که تو آیه اول ذکر نشده چیه؟ خب اون که اولی بود بله؟ اونایی که نوشتن چه نوشتی؟ خب نه، فرق دومی که علامه طباطبایی میگه، فرق دوم روشن‌تر بیان شده تو عبارت ایشون. خب تو اولی چرا نیومده؟ این دوتا آیه هست دیگه، درسته؟ تو اولی مؤمنون اومده نیومده، تو دومی اومده. چرا؟ بفهمید شما.
چون تو آیه خب
درسته؟
این عمل
جوارحی
نیست و اثرش رو
عمل جوارحی نیست، بحث اون گذشت بحثش درسته، گفتیم عمل لکم اینجا خود عمل جوارحی و نتیجهش منظور نیست، حقیقت عمله. خب تو بازم موندا آره بفرمید. نه عمل شما را میگه این خواهد دید.
بله
بله بذاریم بمونه بخیسه. نه ببینید از خودتون چیزی نگید، ما دوتا نظریه که الان متباط با یه گفتار فعلا میگیم، نمیگم شما بلد نیستید، توهین نمی کنیم. این بحث رو مطرح کردیم برای اینکه بحث برای بعدی همه بنویسن، خوب هم نگاه کنن. مال دو نظر علامه طباطبایی رو فقط میخواییم. نه نمیگیم. حالا حرف شما درست، بعضی ها حتما یقین دارم بلدی. بمونه برای جلسه بعد. یه بار دیگه ببینید، حرف در آوردن از تفسیر کار ساده ای نیست. بتونید تا آخرش قابل دفاع باشی، بگید قطعا اینو نگفته، جز این حرف دیگه ایشون نداره، من اینو میخوام برای جلسه بعد. خب این جلسه یه صلواتی ختم بفرمایید. بحث سوم ماست در رابطه بازم عمل صالح، بحث لزوم عمله. به این مطلب تو جلسه قبل اشاراتی شد که گفتیم ایمان از عمل جدا انفکاک پذیر نیست، از جهت مصداقی، از جهت مفهومی. ایمان یه مفهومی داره، یعنی باور داشتن. عمل یعنی عمل کردن به اون، حالا چی عمل قلبی، چی عمل جوارحی، چی چیز دیگه، درست؟ منتها از جهت مفهوم دوتا با هم تو بعد جلسه قبل رو این بیشتر متمرکز بودیم که اینا از هم چی هست؟ دوتا چیز جداگانه. ولی تو بیرون کسی میخواد واقعا تو پیشگاه خدا اعمال مقبول باشه و ترقی روحی داشته باشه و به ثوابهای آخرت برسه، تو این دنیا به قرب الهی دسترسی پیدا کنه، بدون عمل صالح امکان پذیر نیست. بهش اشاره ده. به خاطر همین تا حتی اینقدر اهمیت داشته ائمه علیهم السلام، از امام رضا علیه السلام، از ائمه دیگه داریم، از جمله علی علیه السلام تو نشبه ها دیدید خود عمل رو، عملون بالارکان رو، قولون باللسان رو جزو تعریف ایمان گنجاندن، درسته؟ گفتیم این تعریف به لازمه، یعنی اصل تعریف ایمان همون چی بود؟ معرفت بود، بقیه لازمه معرفت بود، خارج از ایمانه، ولی تو بیرون انفکاک پذیر نیست، جدا. این رو میخواییم رو همین چیز کنیم، یعنی بحث سوم چیه؟ لزوم عمل. این به خصوص در رابطه با زمان، در زمان ما درگیر هستیم با عرفان‌های بدون شریعت و اینکه خب بعضی ها مبتلا هستن. مرجئه یه فرقه بودن زمان ائمه علیهم السلام بودن، حالا توضیح میدیم اینا رو. بیشتر ما رو این، چون بعضی ها ادعای عرفان میکنن بدون شریعت، توضیح میدیم اینا رو، میگم بدون پایبندی به عمل ما میتونیم به مقامات معنوی برسیم. خب لزوم عمل، اول دیدگاه ها، سه تا دیدگاه اینجا مطرحه، بیشتر از این قابل تصور نیست که، یا ایمان و ایمان تنها، ایمان و اعتقاد بدون عمل، دو این چی؟ عمل تنها، ایمان اصلا لازم نیست، سوم چی؟ ایمان و عمل توأم، که ما نظریه اینا منفی نظریه سوم میپذیریم. خب نظریه اول، حالا ممکنه تو هر زمانی یه فرقه با دیدگاه‌های خاصی که داشته این هم این نظریه را هم کنار دیدگاه‌های خودش داشته باشه. از جمله یه عده هستن ادعای محبت ائمه علیهم السلام میکنن، تشیع واقعی رو ندارن. تشیع یعنی شیعه، از ریشه چی میاد؟ شاعه یشیعو، یعنی پیروی کردن. جا پا جای پای ائمه علیهم السلام بذاره، شیعه به این میگیم من شاع علیم، پیرو علی علیه السلام باشم. بنابر یک اصطلاح شیعه به هر کسی میگیم، بنابر اصطلاح فقهی یا شیعه یا میگیم مؤمن. دقت بفرمایید، مؤمنی که اینجا میگیم، ایمانی که تو فقه گفته میشه، میگن فلانی مؤمنه. غیبت مؤمن حرام هستش. مؤمن یعنی کی؟ شیعه معتقدی کمترین عمل را داشته باشه. تو فقه به این صورته. خیال نکنیم بگیم برای 40 مؤمن دعا کنید، یعنی کدوم مؤمن؟ اون مؤمنای حتما خیلی درجه بالا. مؤمنی که اینجا میگیم نه، شیعه، همین شیعه که در اصطلاح ما هستش، اعتقاد شیعه رو داره ولی در عمل پاش تو خیلی چیزها ممکنه بلغزه. اعتقاد داره، تو عملم پایبند هستش بعضی و اکثر خیلی از چیزها رو، بسیاری از چیزها رو عمل نمی کنه. درسته؟ ما هستیم طبق اصطلاح فقهی مؤمن و این شیعه ما هستیم. منتها در روایات ما یک اصطلاح دیگه برای شیعه گذاشته در کنار محب، محبت. بسیاری از جا فرمودن نگید ما شیعه ایم، بنابر اصطلاح دوم داریم میگیم، بنابر اصطلاح اول ما افتخار میکنیم بگیم چی هستیم؟ شیعه ایم. بنابر اصطلاح دوم یعنی شیعه، خیلی غلیظ. یعنی چی؟ در با تمام وجود، در اعتقاد، در عمل، در فکر، در تمام وجود پیرو به علی علیه السلام هستیم. اینجا زیاد چی؟ ادعا کردنش سخته. ادعا بودن در روایات داریم، خیلی ادعا کردن ما شیعه ایم، ائمه علیهم السلام فرمودن شیعیان اینجوریان اینجوریان اینجوریان، خصوصیات شیعیان واقعی رو بیان فرمودن. فرمودن شما شیعه واقعی، یعنی شیعه یعنی شیعه واقعی نیستید، بنابر اصطلاح محبید، دوست داری. این بعضیا هستن. پس محبت، فقط محبت رو چسبیدن بدون تشیع واقعی، درسته؟ اینها در حقیقت میگن اعتقاد کافی است، نیازی به عمل آنچنان نیست. ما اینجا میگیم نه، ما ادعای تشیع واقعی رو نمی کنیم، ولی چی میگیم؟ ما میگیم محبت را داریم، محب هستیم و در پی این هستیم که خودمان هم شیعه واقعی بشیم با عمل. پس کسانی که هیچ پایبندی به عمل ندارن، فقط محبته، دلت پاک باشه، قلبت پاک باشه، عمل و ولش کن، این همینه ها. این بسیار، من دیگه روایتش نمیارم، از ائمه علیهم السلام بسیار بسیار نکوهش هایی در مورد این افراد شده و خصوصیات شیعان واقعی خودشون هم مشخص فرمودن. یه خصوصیت به خصوص عفت چشم، عفت فرج، عفت گوش و اینها را فرمودن، حفظ امانت، راستگویی فرمودن. مثلا فلانی آقای ادعی را از مخالفین شما را ما میبینیم خیلی نماز روزه شون، مکی اومدی نمیریم نماز روزه، برو مرتب. یه گول نماز روزی فرد را نخورید، شاید شیء اعتاده، عادت کرده بهش. امتحان میخوای بکنی موقع در راستگویی، صدق الحدیث و اداء الامانه، امانت داری طرف امتحان کن. شیعیان واقعی ما چنین افرادی هستند و افرادی هستند که تو هر بلاد تا حد داریم مردم انگشت ما نشون بدن با فرد با تقوا از جهت پاکدامنی و عفت و میخواید فلانی نشون بدن. عرض کردم در این رابطه روایت فراوانه، من متنشو دیگه نمیخونم. این دیدگاه از دیدگاه ائمه علیهم السلام به خصوص در احادیثی اومدن چیکار کردن؟ تفکیک قائل شدن. فرمودن شیعه واقعی، ما گفتیم نمیخوایم بگیم اون احادیث به ظاهرش بگیریم، پس دو تا اصطلاح اینجا درست میکنیم. میگیم یک اصطلاح داریم شیعه در برابر کسایی که اصلا عقاید شیعه رو قبول ندارن، منکر تشیع، درسته؟ مثل وهابیا، مثل سنی ها، ما در برابر اونا افتخار میکنیم و شیعه هستیم. ولی به همین اکتفا کنیم، بسنده کنیم، درست نیست. اصطلاح دومی عرض کردیم شیعه یعنی چی؟ شیعه واقعی به محبت در برابر شیعه اولی، در برابر دیگران قرار میگیره، مثبته، کاملا مثبته. ولی شیعه اول در برابر شیعه دوم قرار میگیره، بهش میگه شیعه، نمیگه، میگه محب، میگه اینجا نگید ما شیعه ایم، شیعه علی مثل ابراهیمه. تا حتی اومدن اون آیه شریفه هستش و ان من شیعتهی ابراهیم، اون آیه اصلا در مورد از ابراهیم، از ابراهیم زمانش فرق میکنه با علی علیه السلام، درسته؟ اون آیه نمیخوایم تفسیرش بکنیم یا شأن نزولش بکنیم، داریم تعبیرش میکنیم، داریم جریش میکنیم. یه اصطلاح هم اشاره کردم بهش، یعنی شیعه واقعی علی رو میخوای پیرو آرمان علی علیه السلام باشی، کسی مثل از ابراهیم نمونه، درسته؟ نمیخوام بگیم این آیه مستقیما در این زمان نازل شده، مسلم علی علیه السلام از نسل از ابراهیمه، درست؟ اون آیه رو تطبیق دادم، میگه ابراهیم وار، ابراهیم گونه باشید، اون موقع شیعه واقعی میشید. ادعا نکنید اینجا ما شیعه ایم، به این نبالید. تا ائمه علیهم السلام به فامیل‌های خودشون افرادی بودند که از آل محمد صلوات الله علیه و آله اجمعین هستند، اللهم صل علی محمد و آل محمد بودن، از آل محمد یعنی از 14 معصوم، نه از اولاد، از امامزاده ها بودن، خیلی افتخار میکردن و غیره، خودشون بعض جاها پاشون میلغزی تذکر میدادن. به این اکتفا نکنید، داریم فراوون تو هر زمانی بوده عمل امسان کن. این مسلم تو زمان ما هم که عرض کردیم دیگه، یه دست هم میگن دلت پاک باشه هر کاری میخوای بکنی بکن، اشتباه هم. حالا اینو بیشتر اینجا توضیح میدیم تو بحث عرفان بدون شریعت، چون بعضی هستن میگن آقا ما اهل حالی، اهل دلیم، درسته؟ ها طریقتی هستیم، فقط توجه به خدا کنیم. دل راست شدن یعنی چی؟ درست؟ دلت پاک باشی، به خدا توجه کنی، مخالفت با نفس بکنی، خیرخواه مردم باش، همش ببین چیزای دلیه، درسته؟ ولی هیچ به هیچ کس کمک نکنی مثلا، درست؟ خب خیرخواه مردم باشی، فقط دل نمیشه که خیرخواه باشه آدم، بعدا میگیم. خب این اینجا بیشتر توضیح میدیم. دو دسته بودن، گروهی بودن از فرقه های کلامی، بهش که مرجعه گفته میشد، از ارجاع همزه آخرش میاد، به معنای چیه؟ یعنی اینا عمل را تأخیر میاد، مرجعه یعنی تأخیر اندازها، منظور اینه که قائل به عمل نبودن، میگفت عمل را ولش کن، اعتقاد دلت همون اعتقاد پاک داشته باشی، عمل کردی نکردی ضربه ای به ایمانت وارد نمیکنه. ائمه علیهم السلام اونجا فرمودن فرزندانتونو خوب تربیت کنید، لا یسبقنکم الیهم المرجعه، مواظب باشید مرجعه اینا رو گولشون نزنه، از دست شما بگیرن عقایدشونو، یکی از عقیده هاشون همین بود، به اونا تحمیل کنن، دیکته کنن. کیا بودن؟ مرجعه قائل بودن اصلا آقا جون همین، عمل نمیخوایم اصلا، ایمان کافیه. اینم که دسته دوم. دسته سوم که متاسفانه در زمان ما هم اصلا دیگه نه تنها تو دین اسلام، ادیان دیگه ابراهیمی اصلا فارغ از ادیان، یه عده عرفانهایی جدیدن در اومده، درست؟ به خصوص عرفانهای آمریکایی به نام عرفان بدون شریعت، چون خیلی هم شریعتی یعنی توش نیست، عملی توش نیست، کاری نباید انجام بکنی، مثل مسیحیت، درسته؟ کاری به گردن آدم نمیذاره، تکلیفی، پایبندی، در حقیقت دین نیست، پایبندی، تکلیفی برای آدم نداره، خیلی زود پذیر شده، خیلی جوانها تو زمانه ما گرایش پیدا کردن به عرفانهای بدون شریعت با اسمهای مختلف، اینم ببین فعلا داریم تقریر میکنیم، ما نمیخوایم رد کنیم، بعدا عرض میکنم. خب این نظریه اول فعلا ممکنه تو زمانهای دیگه هم در این زمینه فرقهای دیگه هم پد بیان، به هر حال همه‌شون در این مشترک هستن، میگن آقا جون ایمان کافیه، گرایش دلی کافیه، لازم نیست ما تو عمل پایبند باشیم به چیزی، لزومی نداره، انجام دادی دادی، ندادی ندادی، تمام شد. دیدگاه دوم برعکس دیدگاه اول، یه عده هستن اصلا ایمانو کار ندارن، چسبیدن به عملگرایی، این پراگماتیسمی که فیلسوفان جدید آمریکایی مطرح میکنن، بسیاری از افراد متجدد غرب زده زمان ما هم گرایش به اینا دارن. ما میگن آقا جون ایمان و اعتقاد طرف نگاه نمیکنیم، ببینیم چه کار کرده، چه اثری تو جامعه داشته، اعتقاد چه کار نداریم، آدمی تو دلش خوب بوده خوب نبوده، چه اعتقادی داشته چه اعتقاد نداشته، چه کار کرده تو جامعه، مثلا فلان کار انجام داده، فقط به عمل طرف نگاه میکنیم. این با تمام مؤلفه هاش با تمام ریزکاری هاش نیومده تو جامعه ما، مثل دموکراسی و غیره و چیزهای دیگه، آموزهای در رابطه سیاست و تمام مطالب دیگه دور هنر و غیره، اینها به صورتی چی اومده تو این زمین، مثل لیبرالیسم و غیره اینا پالایش شدهش اومده، مسلمان ها چون نمیتونستن از عقیده اصلی خودشون دست بردارن، رگه هایی از این اومده چی؟ دامنگیر بسیاری از افراد متجدد ما شده که چی؟ در ارزشیابی طرف دقت اصلا نمی کنن به این که فکرش چیه، ایمان چقدر داره یا نداره، مهم نیست، میمون چه کاری کرد. تو این دید نگاه کنیم، ممکنه یه آقای بزرگواری آماده باشه تو طول تاریخ به 5 نفر اثر گذاشته باشه، درسته؟ ارزشیابی میخونم میگن نه فلانی اومد یه کار اجتماعی بزرگی انجام داد، این ارزشمنده، کس دیگه زمان خودش موفق نبوده، یعنی موفق نبوده زمانه اختزانه کرده. تو این زمینه نگاه کنی بیان آقا امام حسین رو میگن امام، امام زین العابدین چیکار کرد مثلا میگم، حالا امام زین العابدین نه، امام موسی بن جعفر علیه السلام چیکار کرد؟ زندان کاری اونچنان نکرد. اینا میگن عملگرای محض، ما اعتقاد طرف چه کار داریم، کجا زدیم، چه کار کرد تو جامعه، چه اثری گذاشت، به خصوص اثرهای ملموس چسبیدن بهش. ها اینجاست که اینجور افراد پاشون خیلی میلغزه. بله بفرمایید.
اصلا اینکه مبنای قضاوت فقط در روی عمله اصلا چه جواب داره؟ الان خواهیم قضاوت کنیم در مورد افراد فقط رو عملشون نگاه
میکنیم دیگه. ما همین میخوام بگم اشتباهه، ما میتونیم بفهمیم که این، ببینیم طرف اومده با هر اعتقادی داشته، حالا ازش به قول خودش در کرده یک کار خوبی رو، یه عملی رو انجام داده گرفته، حالا ما میتونیم بگیم این پیش رو ببینیم، اینجا ما داریم هم اثر معنوی هم معنوی عمل رو در این که منو با چقدر به خدا نزدیک میکنه، ما مسلمانیم، یک دو آثار اخروی چقدر میذاره، اثری که به روح من بذاره تا ابد باقی بمونه، اونو دنبالشیم. دو سه آثار دنیاوی. بله این چنین افراد فعلا ما نمیکوبیم، این چنین افرادی فقط دنبال چی ان بیان تو دنیا چی عملی اثر بخشی داشته، اصلا چشمشون رو بستن از این که خب آیا این چنین عملی در آخرت هم برای این طرف در روحش هم اثر گذاشته یا نه. ممکنه آره. بفرم. البته ببخشید ما نمیخوایم با این حرف بیایم تمام کسایی که به بشریت کمک هایی کردن، اختراعاتی انجام دادن، کارهای انجام دادن، درسته؟ ولی چی؟ همه رو رد کنیم بگیم چون مسلمان نبودن، چون شیعه نبودن، هیچی. این بحثشو ما فعلا بحثشو نمی کنیم. چیکار میکنیم؟ داریم به طور فهرستوار اینا رو میگیم. بله بفهم. جلوتر جلوتر ایشون با اعتقاد کامل باشه، با اعتقاد کامل باشه. حالا میخونیم انشاءالله در خدمت هستیم. ما فعلا نمیخوایم اینا رو قبول کنیم یا بکوبیم، بگیم چون این اعتقادی رو دارند. سوم که دیدگاه درست هستش، حالا دیدگاه درست بدارش رو بعدا میگیم، ما معتقد هستیم هم ایمان باید کامل باشه هم عمل باید کامل باشه، توأم، هر دو تا با هم توأمان. کسی ایمان نداشته باشه عملش هر چقدر زیاد داشته باشه، اینجاها ما قبول این دیدگاه یعنی قبول نداره. برعکس کسی ایمان داشته باشه هیچ عملی انجام نده، اینم واقعا آثاره که ما ازش مترقب هستش انتظار داریم، خدا از ما میخواد اونو بهش حائز نخواهد شد. حالا این بحث درست شد؟ این لزوم عمل یک بحثی هستش در حقیقت علم و عمل، اینم بعدم حالا بعدن راه میره. فعلا این قسمتو این محبت بدون تشیع، یا یکم من اینجا رو طوری نوشتم که فقط به خودمون بخوره، بیایم یکم وسیع ترش بکنیم. طرف میگه من مسلمان هستم تا حتی تمام ریزکاری ها رو انجام میدم، درسته؟ نماز، روزه و غیر اینا، بخشی از اعتقادات رو قبول نداریم بر اساس اون عمل انجام نمیدیم، که این در روایت، این قسمت هم در روایت ما اومده، یعنی نوک پیکان اینجاها تا به حال به خودش یه بود. یکم وسیع ترش کنیم به کی هم میخوره؟ ببخشتایی مذارت. نوک پیکان اینجا من طوری نوشتم فقط به خودش یه بخوره، ولی اگر اینو یکم وسیع ترش کنیم، طرف مسلمان هست، سنی هستش، فقط ولایت رو نداره، بیشترش در روایت ما به اونا هم توپیده. حالا یک به یک ما میاییم پایین. در رابطه با این همین مطلبی که عرض کردیم، در روایات ما بسیار بسیار به چنین افرادی که یک بابی هستش در روایات ما، کسی نه این حرفا رو هم که میگیم برای افراد متوجه ما میگیم، ببینید به مستضعفین نمیگیم. مستضعف چند تا اصطلاح داره، مستضعفین کمیته امداد پیش کمک کنه یا چیز دیگه و غیره میدونه کارو داره. مستضعف تو قرآن مطرح یعنی چی؟ ضعیف شمرده شده فکری، یعنی از جهت شمرده شده یا خودش منطقه موقعیت زمانه یه طوری شده، الذين لا يجدون حيلة ولا يهتدون سبيلا، راه چاره حیله نه حیله گری، یعنی راه چاره ای پیدا نمی کنن به راه حق. مثلا تو بورکینافاسو تو یکی از روستاهاش دو تا بز داره اونجا زندگی میکن، درست؟ به هیچی هم فرض کنیم دسترسی نداره، فقط یک اعتقادات خیلی بسیطی شنیده و بر اساس اون عمل میکنه، هیچ هم به گوشش نخورده، نه تنها اسلام، شیعه و غیره چیزایی دیگه. این چنین شخص ما میگیم مستضعف. سنی که میخوام دامنه رو بسیع کنیم، سنی که در یه منطقه بزرگ شده به هیچ وجه به غیر از حقانیت علما و دین و خودش چیز دیگه به ذهنش اصلا نخورده، یا اگه خورده مثل ما میگیم چی؟ بودایی و برهمایی و اینا قائلن به فلان چیز، بعضی از عقاید خیلی کوچیک اونا رو در نظر میگیریم، اصلا اعتنا نمی کنیم، درسته؟ خب این چون افراد رو ما میگیم مستضعف. مسیحی که تو یک جامعه بزرگ شده، ببینید بزرگ شده، اصلا ذهنش جلب نشده به غیر مسیحیت در موردش فکر کنه، حالا دانشمند باشه یا عوام باشه، اگر فردی مستضعف باشه حسابش جدا، حسابش با کرام الکاتبین است، اون جدا که ما معتقد هستیم خداوند چنین افراد، یک بخشی از بهشت مال مستضعفینه، هشت در یعنی هشت طبقه هست بهش، هشت جوره، یک قسمت نازل بهشت برای مستضعفینه، خدا اینها را یک ضربه یک لحظه امتحان میکنه. در حقیقت به این صورت ما میگیم اگر تو دلشون اون حالت تسلیم در برابر حق باشه میرن بهشت، اگر تسلیم در برابر حق نباشه میرن جهنم. به این صورت تو روایت اومده خدا اینها را آتش روشن میکنه، خلق میکنه، بهشون میگه بپرید رو آتش، تو آتش، اونایی که پریدن میبره بهشت، اونایی که نپریدن توش، نرفتن توش، جهنم. منظور این هستش که اونایی که تسلیم خدا بودن در برابر مشکلات و مخالفت با نفس تا حتی پریدن تو آتش رو میپذیرفتن به خاطر حق، اینا رو میبره بهشت. اونایی که نه به خواست نفسانیشون بودن دنبال این بودن، اینا رو میبره جهنم. این دیگه ببینید ما نمیتونیم بگیم که ادیسون چطوریه، اون آقا چطوریه، این آقا چطوریه، فلان عالم بزرگ اهل تسنن ظاهرش سنیه، حرفای خیلی خوبی هم زده، درسته، ممکنه مستضعف باشه. چرا؟ تو جامعه ممکنه زندگی کرده باشه، اصلا حرف شیعه، حرف حق و غیره نه به گوشش نخورده یا به دهکار نبوده. این به اندازه تسلیمش پیش خدا ایمانش محفوظه. این تمام. اونو ما نمیخوایم اینجا بحث استضعاف بکنیم. اینجا که ما میگیم محبت داره، ایمان داره، این مقداری به شیعه اصلا اعتنا، اون متعصبین رو داره حقیقت میگیم، یا غیر متونایی که دیگه فهمیدن حقی هست باید دنبالش رفت و بعد جا تلنگر به ذهنشون خورده ولی بی اعتنایی کردن. چون این افرادی در روایات ما هستش، یه بابی عرض کردم منعقد کردن در روایات ما، عمل بدون ولایت مورد پذیرش نیست، به اندازه عمر نوح نماز بخونه بین مقام ابراهیم و خانه کعبه، شبهاش نماز، روزهاش روزه، ولی ولایت علی علیه السلام قبول نداشته باشه. نمیخوام روایتش بیاریم دونه دونه، لذره از اون مورد پذیرش واقع نمیشه. چرا؟ حق به گوش اینا رو میگیم، حق به گوشش خورده، گوشش بدهکار نکرده، اصلا توجه بهش نکرده. یک، این چون افراد. دو، محبت داریم، ادعی هستیم، شیعه هستیم، شیعه و معنای که عرض کردیم مؤمن، شیعه فقی هستیم، محبت هم داریم، یه مقدارم پایبند به اعمال هستیم، تشیع واقعی رو نداریم. اینا هم عرض کردیم دیگه، بستگی به مقدار عملی که دارن پیش خدا چیزن در قرب به خدا و در آخرت غیره ارزش من. مرجعه هم که عرض کردیم اینا اصلا خیلی افراطی تر دیگه دارن میشن، کسایی اصلا که با ضرس قاطع قبول نداشتن اصلا عمل کردن، گفته ایمان کافیه، خیلی افراطی، درست. و مثل اونها در زمان ما عرفانهایی که درست شده، حالا تا حتی عرفانهای مسلمانی شیعی بدون شریعت ما میگیم، درسته. این عرفان دیگه خودتون میدونید فرقه های از خود شیعه، از سنی ها، از غیر مسلمان ها مسیحی ها، از غیر مسیحی ها، از یهودی ها، از غیر اینها، کسایی که اصلا پایبند به هیچ دینی از ادیان ابراهیمی نیستن، عرفان ها فرقه های خاصی دارن. در بین اینها کل این مجموعه فرقه ای رو ما میگیم که، فرقه هایی رو میگیم که میگن اصلا هیچ عملی انجام کردن دادنش لازم نیست، عرفان نیازی نیست به شریعت یعنی به عمل. این ما قبول نداریم، یعنی از جهت اسلامی و عقلی. این من نمیدونم حالا این بحث رو پی بگیریم یا نه، این به نظرم بمونه برای جلسه بعد، چون قبلا هم بنده یه مقاله در همین رابطه که عرفان منهای شریعت مطرح شد، این قسمت در رد دین ها هم در، چون در زمان ما هم زیاد روش مانور داده میشه، خیلی بچه مسلمان ها جذب اینها میشن، نگاه کنیم میگن لب نماز برای چیه؟ حضور قلبه. من دولا و راست میشم، میرم پای میگم عربی حرف میزنم و غیر و اینا، این اتفاقا حضور قلب منو کم میکنه. اینجوری میشینیم متمرکز میشیم و اون چیزی که باید تو کل نماز بهش توجه داشته باشیم، به گوهره نماز، گوهر نماز، جوهر نماز، حقیقت نماز چیه؟ با اون توجه میکنیم. نیازی پس ما نیست نه دلا و راست بشیم، نه انواع و اقسام ذکرها رو بگیم. این ذکر رو میگی به چی توجه کنی؟ به همون بشین توجه کن، اصلا دراز بکشیم بخواب، درسته؟ یواش باش دیگه، و به اعمال دیگه. زکات برای چی ما میدیم؟ برای اینکه اون بخل از ما برداشته بشه. خب بخل یعنی مال فقط مال من نباشه، بخل یعنی مال من باشه، مال دیگری نباشیم. زکات میدیم برای مبارزه با این صفت نفسانی رذیله، بگیم آقا جون من و دیگری فرقی نداره، بذار هم داشته باشیم. خب اینو برای چی کار میکنیم؟ برای این میکنیم تا انانیت بره، من ما از بین بره. برای چی؟ برای فنا هستش، برای پا روی نفس گذاشتنه. لزومی نداره شما اینقدر راه پیدا تهی کنی. اینا میگن به چی صورت؟ ممکنه شما بشینی بازم با توجه، با تمرکز، درسته؟ با پیش گرفتن طریقت خاص به گوهره زکات و نماز و خمس و حج و چیزای دیگه راه پیدا کن. حج یعنی چی؟ از اینجا مشکل اینقدر راه برو بیا و مسافرت رو بریم خانه گلی رو میخوای زیارت کنی، بشین همینجا توجه به اون حقیقت حج بکن. رفتن اینا لازم نیست. اینا میگن اصلا شریعتی نیاز نیست، طریقت کافیه برای رسیدن به حقیقت. در رابطه با این شریعت، طریقت، حقیقت و چرا شریعت نیازمندیم بهش بعدن بحث میکنیم. باشه این پیلا. این دسته دوم هم که عملگراهایی هستن که فقط ملاک رو فقط عمل میدونن، کم نیستن ها، افرادی هستن به خصوص بعضی ها مرعوب و مجذوب غربی ها تو زمان ما، فقط عرض کردیم نگاه میکنن چه کاری انجام داده به طرف. ارزش افراد مثل علما غیره، تمام کسایی که تو کل شخصیت های معنوی غیره را هیچ، همه را در نظر نمیگیرم، هیچ در نظر نمیگیرم، فقط میگن چه اثر اجتماعی داشته. بابا بعضی ها موقعیت نبوده براش، نه پیش ارزشی نداره برای ما، ببینیم چه اثر اجتماعی و چه کار کردی واقعا داشته. عملگراهای محض این گونه افراد را هم ما عرض کردیم بیشتر اشکالا به این متوجه میشه اینجاها که میگیم ما که مخالف این دیدگاهی، به ما میگن که خب پس شما به چه قائلی؟ به ایمان. خب ایمان میگی تنهایی، که ما اون نمیگیم. گفتیم تا حتی افرادی که متعصب نباشن، مستضعف باشن، اونا قابل ارزش هستن به اندازه ایمانی که دارن. عمل تنها رو ما میگیم با اعتقاد پشتوانش اصلا نیست، ولو اعتقاد ندانمی مثل اساس آف هم نیست، با آدمی است که بدذاته. اینجوری در نظر بگیرید، متعصب، بدذات، مثلا آدمی که خیرخواه دیگران نیست ولی حالا اتفاقا یک کاری ازش سر زده، ما هم هیچ موقع اینو قبول نداریم و این موجب نمیشه طرف ترقی کنه به خدا برسه، چون اونی که نقد انسان را به خدا میرسونه و آثار اخروی برش بار میشه اونیست که گفتیم چی؟ در نفس اثر بذاره. این تو نفسش، تو روحش خالیه، بلکه جاشو با چیزی دیگه پر کرده، هیچ اعتقاد راسخ درستی نداره. بعدن خواهیم گفت اشکال این عرفانهای بدون شریعت و همینطور کسایی که کلن قائل به عمل نیستن، این همون اشکال اینجا هم هست مشابهش. اونها یک بعد از وجود خودشون رو در نظر نمیگیرن، میگن آقا عمل لازم نیست. چرا لازم نیست؟ نیازی نیست به لبش، به حقیقتش، گوهرش میچسبیم. میگم مثلا ما بعدا میگیم امکان پذیر نیست انسان دارای چندین بعده، بعد جسمانی داره، بعد برزخی، روحی و همینطور تمام ابعاد وجودیش باید تأمین بشه. هر کس یک بعدش رو بهش توجه نکنه به همون مقدار ناقصه، در رسیدن به خدا ناقصه، در آخرت اون بعد رو نداره. آقایونی که ادعا میکنن ما به حقیقت میرسیم بدون عمل، امکان پذیر نیست. عمل هستش، تمرین میشه، تو نفس اثر میذاره. حالا این بعدم بحثش میکنه. برعکسش عملگراها، شما هر قد عمل بکن این تو روح اگه اثر نذاره، اعتقاد بهش نداشته باشی، درسته؟ ارزشی نداره. اونی که ما عمل رو میخواستیم، از اینجا برای ردینا از حرفای اونا کمک میتونیم بگیریم، بگیم بابا درست عمل لازمه، ولی عمل برای این استش که آدم رو به گوهره، به حقیقت عمل برسونه، درسته؟ به شما که میاید هیچ، میگی فقط کار بکنم کار بکنم بمیرم، خب تو روحت با حقیقت خودت چی داری میبری؟ هیچی، هیچ اعتقادی بهش نداری اصلا، اینم قابل ارزش پس نیست و آثار اخروی نداره اصلا برای چنین شخصی. اگه عرض کردیم اعتقاد نداشته باشه، مستضعفین رو، افراد مستضعف تو این زمینه رو و تسلیم خدا رو با هر اعتقادی داشته باشن، اونا رو نمیدیم ما. اینم گذر. پس اونی که نظریه درست از جهت واقعا و تحلیل تحلیل میکنیم ابعاد وجودی انسان رو، که انسان بعدن اینو بیشتر تو بحث شریعت طریقت حقیقت اونجا بیشتر باز میکنیم. به هر حال کسی که یا ایمان یا عمل نداشته باشه، به یکی از ابعاد وجودی خودش رسیدگی نکرده، همونقدر ناقصه. خب. اما همین مطلب در رابطه با اینکه ایمان و عمل لازمه، هر دوتا در قرآن و در روایات. حالا بعضی موقع ایمان و عمل اومده، بعضی جا اومده علم و عمل. علمی که اینجا گفته میشه همون ایمان هستش، نه فقط دانستن، یعنی دانستن یک طرف بهش باور داشته باشه. فرق ایمان با علم چیه؟ علم یعنی چی؟ آموزه های علم حصولیه، انبار کرده علم رسمی تو ذهن خودش، هیچ اثری در وجودش نمیشه. ایمان تعریفش قبلا گفتیم، چیزیست که از ابعاد گرایشی انسانه، باور میکنه واقعا انسان اونو. ایمان یا علم حضوری، علمی که در وجود انسان باشه واقعا، و عمل توأم هم در قرآن هم در احادیث مورد تاکیده. قرآن مواردی که حدود 360 موردی که این ریشه عمل اومده، خودتون دیگه بهتر میدونید، مراجعه هم بفرمایید، همه جا الذین آمنوا و عملوا الصالحات، و الذین آمنوا و عملوا الصالحات، دیگه تاکید بر روی عمل، که ان الله بما تعملون بصیر، چه بدونم، ولا تسالون عما لها ما کسبت ولکم ما کسبتم. انسان را آیندهشو در گروه کسب یعنی عملش گذاشته، اصلا انسان رو عملش میسازه. بنا به تعبیر آیه حسن زاده آملی از علامه طباطبایی نقل کردن، انسان عکس عمل خودشه. عکس یعنی چی؟ تصویر، یعنی انسان رو عملش میسازه. اینجوری نیست که چیزی ما مثل صورتمون به این صورت آفریده شدیم داریم، حقیقت ما را، روح ما را هر قد عمل میکنیم داریم خودمون رو معماری میکنیم، خودمون رو تصویر میکنیم، خودمون دست خودمون داریم خودمون رو درست میکنیم. خدا این رو داده دست خودمون، به اختیار خودمون با عمل حقیقت خودمون رو داریم میسازیم. اینقدر و همین اینجا آثارش میذاره تو دنیا در قربه به خدا و در آخرت این همین متجلی میشه. چیز دیگه در برابر عمل خدا به ما نمیگه، عرض کردیم خود عمل متجلی میشه، متمثل میشه. خب فراوون دیگه در آیات دیگه هم ملاحظه میفرمایید در احادیث، در این که این علم و عمل از همدیگه جدا نیستن. یعنی خیال نکنید که علم تنها یا عمل تنها به درد خواهد خورد، نه، تأکید رو هر دوتا شده. یه صلوات خدمت پایین من در بیارم در تیم چیچون الله محسن اول اینو عرض بکنیم، این دعایی هستش که اکثرا هم خوندید در تعقیب نماز عصر، اللهم انی اعوذ بک من نفس لا تشبع. این نه اینجا نه جاهای دیگه، فراوون از ائمه، از پیغمبر اکرم علیه السلام صلوات الله علیه اجمعین اومده که پناه بردم به خدا که من اینجور نباشم. یک، اللهم انی اعوذ بک من نفس لا تشبع، نفسم سیر نشه، زیاد خواه باشه، یه جا جای ایست نداشته باشه، جلوی تمایلات انسان نتونه بگیره. پناه بردن به خدا، یعنی خدا پناه بردن، یعنی نه اینکه فقط پناه بردن، یعنی به خدا پناه میبرم، پناه واقعی، خدایا بیا این نقص منو برطرف کن. این از یوسف علیه السلام گفت معاذ الله، تو ماجرای واقع شد در اون ماجرا نمی گفت معاذ الله تموم شد، یعنی در پناه خدا قرار گرفت، خود رو ندید. خب اینجا هم اللهم اینی اعوذ بک، خودشو آدم در پناه خدا در میاره، یعنی راهش هم همینه ها، آدم میخواد از شیطان، از نفس، از هر چی نجات پیدا کنه، راهش اینه که خودشو بندازه دامن خدا. اللهم اینی اعوذ بک من نفس لا تشبع، سیر نمیشه، تمایلاتش لایتناهاست، لایقفه، و من قلب لا یخشع، قلبی که خشوع نداشته باشه. حالا توضیح بمونه، و من علم لا ینفع، اینو می‌خواستم درس کنیم، فراوان اومده، ما خیال میکنیم که زود معنا میکنیم، این لا ینفع میگیم فلانی علمش خیلی با برکت بود، کتاب نوشته، مسجد ساخته، چه کار کرده، چه کار کرد، چطوری شد، چطوری شد، با برکت بود. برکت اونیست که در خود طرف اولین اثر رو بذاره، خودش بهش عمل کنه. عالمی که به علمش عمل نکنه، این علمش لاینفعه، ولو دیگران هزار تا نفع از این ببرن. من علم لاینفع سود نمیبخشه، علم ینفع سودمند، علم آثار خوندی هستش که در وجود انسان در عمل بیاد، به تمام ابعاد وجودی انسان سرایت کنه. و من صلات لا ترفع، نماز بخونه آدم یعنی بالا نره، یعنی مورد قبول واقع نشه. و من دعا لا یسمع، بسیاری از دعایی آدم میکنیم به امید اجابت اصلا نمیخونیم، دقت کردی؟ نعوذ بالله، اینقدر مایوس شدیم از مستجاب شدن دعا، میگیم دعا وظیفه است دعا بخونیم، بریم دعای کامل بخونیم، بریم دعای ندبه بخونیم، بریم این دعا رو بخونیم. نه، دعا برای این هستش که دعا بکنه دعا مستجاب بشه، دعا که خوندنی نیست، درسته؟ من دعا این لا یسمع، دعا آدم بکنه در جا مستجاب بشه، بدون مستجاب بشه. بودن بسیاری از اولیاء خدا مستجاب و دعوه بودن، هرچی از خدا میخواستن مستجاب میشد، به خدا پناه برده، میمایل امام السلام و رسول اکرم صلوات الله علیه مجمعین. خب موارد فراوانی از اینا هستش، من را دیگه بخوایم بیاریم زیاده، به نظرم به همین مقدار اکتفا کنیم بسه. خب من جمع بکنم اینو، بعد پس بحث عرفان بدون شریعت این بمونه، چون بحثش مفصله و نیازم هستش واقعا در ردش ما بیشتر صحبت کنیم، در رابطه با این سه تا اصطلاح را هم دقیق توضیح بدیم، طریقت و شریعت و حقیقت، و کسایی هم که از ماهران این فن واقعا صحبت رو میاریم، نه از خودمون همینجوری حرفی بزنیم، انشاءالله از کسایی که اهل این دادن کتاب نمیشندن، در این زمینه از همه بیشتر اثری به صورت شاخصدار سید حیدر آمونیه، تقریبا هم تو جامع الاسرارش هم کتاب اصلا به این نام داره، اومده مثلا نماز رو هم شریعتش رو هم طریقتش رو هم حقیقت نماز رو بازگو کرده، درسته؟ قنوت کجا شریعتشه، کجا طریقته، کجاش حقیقته، با چه روی کردید انجام بدی زکات رو، حج رو، جهاد رو، بسیاری از عبادات رو ایشون تمام ابعاد شریعتی، طریقتی، حقیقتیش رو فرموده، کتاب نوشته، اطوار الشریعه و اسرار الحقیقه و چی هستش، اسمش هم متفاوته، چندین جور اسم داره. پس این بمونه بحثش، به نظرم بعضی از آثارشون یا همین کتاب ایشون هم یه کنگره برای ایشون گذاشتن تو آمول چند سال پیش ترجمه شده. خب حالا پس بحث لزوم عمل، در لزوم عمل ما اعتقادمون این هستش که نه تنها ایمان لازمه، خود عمل هم باید باشه، نه اینکه بیایم مثل بعضیا بگیم ایمان کافی است، عمل نیازی نیست. کیا؟ سنیایی که پایبند به عمل تشیع نیستن. دو، شیعیانی که فقط به محبت اکتفا کردن، به یک مقدار اعمال خیلی کم ماها رو میگیریم، یا بعضی از ماها که دیگه خیلی افراطی میگن آقا دلت پاک باشه کارت مهم نیست، یا اصلا به صورت رسمی بعضی ها بودن فرقهی به نام مرجعه که اومدن گفتن اصلا عمل لازم نیست، ایمان کافیست. و یا بسیاری از مکاتب عرفانی جدید، نه خیلی، از قدیمی ها خیلی کمن، که اومدن به آیات و روایات استناد کردن از جهله صوفیه، جاهلانشون، اونایی که نادان بودن، بزرگان و عرفای ما علیه اینا کتاب نوشتن در رد اینها، مثل مولوی صدرا کسر اسناب جاهلیه، مثل زمان ما فرقای انحرافی از تصوف بودن، ایشون یعنی شکست بت‌های جاهلیت در رد صوفیه، که بگه عرفای شامخین صوفیه بزرگوار حرفایی، نمیخوام بگم تمام عقایدشون درسته، حرفایی که میگفتن یه حرفی شما نیست، شما بچه صوفی هستید، خیلی صوفی بدی هم هستید. خوبه این. و در این رابطه به خصوص کسایی که مسلمان نیستن یا مسلمان هستن با تمسک بعضی از آیات تا حتی بعدا میاریم، مثلا و عبد ربک حتی یعطی کل یقین، خدا گفته عبادت کن برای یقین، ما به یقین رسیدی به عبادت ویل میکنیم، درسته؟ میام به مغز که رسیدی پوسته را رها کن، باش ببینیم حال معناش اینه یا نه. یا خدا اومده مدح کرده رهبانیت ابتدعو ما کتبنا علی، سوره حدید، چطوری رهبانیت و مسیحیت خودشون تراشیدن، بعد خدا دید خوبه، با اینکه ما کتبناها علیه، ما براشون واجب نکرده بودیم، بدعت تر درست کرده ابتدعوها، ولی خدا میگه چیزی خوبی بود. خب ما مسلمان ها یه بدعت اینجوری درست کردیم، درسته؟ تو دین ما نیست، ما کتبناها علیهم نیست، واجب نبوده، ولی بدعت خوبیه، اینجور حرفا رو میزنن. حالا بعد رد دینا رو عرض میکنیم، یا مثل سرور خودشون مثل عمر که نماز مستحبی رو تو ماه رمضان خونده میشه 1000 رکعت، اومد دید مردم شلوغ پلو اونوری اونور نماز میخونن، گفت آقا اینا نماز جماعت بخونیم، بابا این نماز مستحب و نماز جماعت نمیشه خون، پیغمبر اینو حرفو بلد بود؟ گفت نه، گفتن این بدعته، گفت بدعت هم باشه نعمت البدعه، بدعت خوبیه، بدعت بد بدعت خوب درست کردیم مثلا. خب این بعدا عرض میکنیم، یا دیدگاهایی که بعضیا گرایش دارن به این که اصلا عمل کافیه، ایمان ولش کن، اینو مرز کردیم، این هم تأمین کننده سعادت آخرت و قرب به خدا به هیچ وجه نخواهد بود، پوسته رو فقط ما به کار انداختیم، جسم رو، روح رو به کار نانداختیم. خب و در این رابطه عرض کردیم که هم از جهت عقلی که اگه ابعاد انسان نگاه کنیم، هم تو قرآن هم تو احادیث نمیخوایم بخونیم، فراوون من نگاه کردم یه وقت شما گرفته میشه، فراوون در رابطه با عمل، لزوم عمل که میخوایم حقیقت ایمان در تمامی ابعاد وجودیمون سرایت کنه، باید ملتزم به عمل بشیم. در روایت ازش ایمان میاد، دو تا با هم هستن، این اونو صدا میکنه، یهتف، اگه اون نباشه ایمانم عمل هم میره، میاد عمل رو صدا میکنه، عمل هست یا نیست؟ نیست، عمل ایمانم میره. یعنی چی؟ یعنی کسی که پای بند به عمل نیست، یواش یواش داره اون ایمانش هم از بین میبره، هیچ تضمینی نیست، بلکه قطعا نعوذ بالله، آدم اگه پای بند به عمل نباشه، اون گرایش، اون ایمان، اون اعتقادش هم خورده خورده تا آخر عمر از بین میره، نعوذ بالله. خدا به حق محمد و آل محمد همه ما را جزء ملتزمین به ولایت حقیقیه ائمه اطهار علیهم السلام بفرما. نظر عین الله الناظره امام زمان صلوات الله علیه را، حامی مملکت ما، رهبر ما، تشیع و راجع تقلید مؤمنین و مؤمنات و حامی و ضامن برابر داشتن حوائج ما بگردان. عاقبت امر ما را ختم به خیر بگردان. الى روح الشهداء والاموات و امام الشهداء رحم الله من يقرأ الفاتحة مع السلام.